بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب بدایت الحکم را رسیدیم به المرحله السادسه فی المقولات العشر و هی الاجناس العالیه التي الیها تنتهی انواع الماهیات. مرحله پنجم رو که مربوط به احکام ماهیت بود خدمت شما عزیزان عرض کرده. در این جلسه ابتدای بحث مرحله ششم که مربوط به مقولات عشره هست انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با عنوان جوهر و عرض و تقسیمات گوناگونی که اجمالا برای جوهر و عرض گفته شده. مستحضر هستید که یک مقولات عشره یکی از مباحث مهم فلسفی است که نخستین بار این بحث مقولات و عرستو در کتاب قاطی اوریاست که ترجمه عربیش میشه همون مقولات و همچنین در کتاب توبیقا یا جدل مطرح کردن و تعداد این مقولات رو به 10 عدد رسوندن. البته میدانید که این مقولات عشری یا مقولات دهگانه گروه میشود مبتنی بر حصر عقلی نیست، لذا برقی مانند کان تلاش کردن که این مقولات دهگانه رو مثلا به 12 تا یا حتی بیشتر برسانن. علتش هم اینه که این مقولات دهگانه بیشتر مبتنی بر استقرا هست، ولیکن تا زمان و هازا کسی نبوده است که از فلاسفه اسلامی بر عدد مقولات ارسطویی اضافه کرده باشه. اولین بار خب این مقولات اش در کتاب منطق بحث می شد، همچنان که خدمت شما عرض کردم ارسطو در کتاب توبیقا که بخش جدل منطق هست اینها رو مطرح کرده و بعدها از کتاب‌های منطق به کتب فلسفی را پیدا کرد و فلاسفه اسلامی هم این بحث رو بدون هیچ کم و کاستی از ارسطو گرفتن و در کتب فلسفی خودشون مورد بحث قرار دادن. این را هم خوبه بدانید که مقول در لغت به معنای گفته شده است، یعنی اسم مفعول از قال یقولو هست و در منطق وقتی میگن مقول به معنای محمول هست. مثلا گفته میشه الماهیت و ما یقال و فی جواب ما هو. ماهیت چیزی است که در جواب چیستی، در جواب پرسش چیستی گفته میشود، یعنی مقول در برابر پرسش چیستی هست. در منطق وقتی گفته میشود مقول یعنی محمول. در فلسفه وقتی میاد همین مقول وارد میشه به زبان ساده که شما در منطق هم خوندید، این مقولات میشن همون اجناس عالیه که بالاتر از اینها هیچ جنس دیگری نیست. جنس عالی به جنسی گفته میشود که بالاتر از او جنس دیگری نیست. لذا یکی از احکام مقولات اینه که مقولات بسیطن، به این معنا که بالاتر از اینها جنس دیگری نیست تا پست دیگری باشد و بگیم این مقولات خودشون دوباره مرکب از جنس و پست باشن. خیر، چون اینها رو جنس عالی حساب کردن دیگه بالاتر از این جنسی معنا ندارد و وقتی که بالاتر از این مقولات جنسی نباشد به طریق اولا دیگه فصلی هم وجود نخواهد داشت، پس مقولات مرکب از جنس و فصل نخواهند بود. علامه طباطبایی در این مرحله ابتدا میان تقسیم میکنن مقولات رو به جوهر عرض، بعد اینها رو تعریف میکنن، بعد وارد احکام جوهر عرض خواهند شد، یکی که این اقسام رو توضیح خواهند داد. خب خوبه بدانید که حالا ما بخواهیم یکم شکل منطقی بدیم به بحث که فهم مطلب آسان تر باشه، اینجوری وارد بحث میشیم. ماهیت مقسم مقولات عشر یا همان جوهر و عرض هست، یعنی ما در واقع مقولات عشر را که عبارت باشد از 5 مقوله جوهر و 9 مقوله عرض، که البته 5 مقوله جوهر رو 1 مقوله حساب میکنن با نام جوهر، ولیکن اون 9 مقوله اعراض رو 9 مقوله حساب میکنن، دیگه اعراض رو 1 مقوله به حساب نمیارن. حالا برای چی بحث دقیقی دارد که فعلا در مرحله بدایت الحکم نمیخوایم بهش بپردازیم. حالا اگر کسی علاقه داشت میتونه به کتاب اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی بخش مقولات عشرش مراجعه بکنه و بحث اعراض. اونجا یک توضیحی خواجه نصیر طوسی در مورد اینکه چرا ما جوهر رو جنس انواع مادونش میگیریم ولیکن در مورد عرض عرض رو جنس نمیگیریم و لذاست که اعراض رو 9 رو به حساب میگیریم ولی جوهر را به دلیل اینکه جنس محسوب بشه 1 حساب میگیریم، اونجا به یک توضیحاتی خواجه وسیله طوسی داده. میتونید مراجعه داشته باشید. خب خدمتتون عرض کردیم که مقسم مقولات اش ماهیت است، یعنی ما موجودی را که ماهیت داشته باشد به جوهر و عرض تقسیم میکنیم، لذا واجب الوجود به ذات به دلیل اینکه ماهیت ندارد نه جوهر خواهد بود و نه عرض، یا حتی ممتنع الوجود به ذات که امر عدمی است به دلیل اینکه عدم ذاتی آن است او هم ماهیت ندارد، نه واجب الوجود به ذات ماهیت دارد نه ممتنع الوجود به ذات، بلکه هر جا پای ماهیت در میان باشه پای ممکن الوجود در میانه، لذاست که میتونیم بگیم مقسم مقولات اش موجودات ممکن هست، یعنی ممکن الوجود ها یا همون موجوداتی که دارای ماهیت هست. به تعبیر اصالت وجودی اگر سخن بگیم، موجودی که ماهیت دارد همان موجودی است که وجود محدود دارد. ما از وجود محدود مفهوم ماهوی رو انتظار میکنیم. اینها رو در بخش اصالت وجود خدمت شما عرض کرده ایم، چون شما میدانید بنابر اصالت وجود ماهیت یک مفهوم اعتباری است که از مراتب وجود در خارج انتظار میشود و ماهیت اصیل نیست. حالا اون وجودهای محدود که ما ازشون مفاهیم ماهوی مثل انسان و اسب و درخت و زمین و آسمان و امثال اینها رو انتظار میکنیم، اون موجودات ممکن الوجود یا موجودات محدود به حصر عقلی تقسیم میشن به جوهر و عرض. حالا این جوهر و عرض رو بخوایم تعریف کنیم، ابتدا از عرض شروع میکنیم که فهمش آسانتر هست، بعد عرض که فهمیده شد از باب تورف الاشیاء و به ازداده ها جوهر هم فهم خواهد شد. خب ماهیت وقتی که میخواد وجود پیدا بکنه، یعنی علت تامه ماهیت بیاد و اون ماهیت ممکن الوجود رو از حالت تساوی خارج کنه و به سمت وجود پل بده، در این صورت این ماهیت که در خارج میخواد موجود بشه یا وجودش در موضوع است یا وجودش در موضوع نیست، یا وجود فی الموضوع پیدا میکند یا وجود فی الموضوع پیدا نمیکند. حالا این رو باید در قالب مثال بگیم که فهمش آسان بشه. ببینید یه سری ماهیاتی ما داریم که از وجودهای خارجی انتظار میکنیم، مثلا مفهوم سفیدی یا ماهیت سفیدی که از دیوار سفید، از سفیدی دیوار یا کاغذ در خارج انتظار شده، مفهوم ماهوی سیاهی، مفهوم ماهوی شجاعت، دوری، نزدیکی، امثال این مفاهیم، اندازه، کمیت، کیفیت و امثال اینها که بعداً به تفصیل در موردشون صحبت خواهیم گفت، اینها یه سری مفاهیم ماهوی هستن که اگر بخوان در خارج موجود بشن نمیتونن وجود مستقل داشته باشن. مثال، شما میتونید برای بند سفیدی رو در خارج نشون بدید؟ قطعا خیر. آیا میتوانید سیاهی رو نشون بدید؟ خیر. شجاعت رو؟ خیر. دوری و نزدیکی رو؟ خیر. چی رو شما نشون میدید؟ من وقتی میگم سفید رو به من نشون بده، آنچرا که شما به بنده نشون میدید یا دیوار سفیده یا پارچه سفید است یا چوب سفیده یا کاغذ سفید یا و هاکذا. سیاهی هم همچنین. شجاعت، شما باید یک انسانی را به من نشان بدید که از دو لبه افراط و تفریط تحور و جبن، یعنی شجاعت بیش از اندازه و جبن ترس بیش از اندازه به دور باشد. اگر انسانی وجود نداشته باشد شجاعت قابل نمایش یا ارائه در خارج نیست. دوری و نزدیکی هم همچنین. قرب و بعد وقتی معنا دارد که یک مکان یا زمانی در نظر گرفته بشود و یا یک شیء رو شما با یک شیء دیگه بسنجید نسبت به یک مبدأ خاص، مثلا این امام جماعت نسبت به محراب مسجد میگیم قریب است، نزدیک است. مأمومین نسبت به محراب مسجد میگیم دورند. بالعکس اگر در رو مبدا قرار بدیم در مسجد را، مأمومین به در نزدیکترند از امام جماعت و امام جماعت به در به مسجد دورتر است از مأمومین. خب حتما باید یک موجوداتی باشند، یک اشیایی باشد، شما اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنید تا این دوری و نزدیکی وجود پیدا بکنه. سفیدی کاغذی باید باشد، پارچه‌ای باید باشد. خود سفیدی به تنهایی بدون اینکه یک موضوعی داشته باشد در خارج تحقق ندارد. این مثال هایی که خدمتتون عرض کردم، مثلا پارچه، دیوار، کاغذ و امثال اینها برای رنگ، اینها رو بهش میگن موضوع. یا مثلا انسان برای وصف شجاعت، اینو بهش میگن موضوع که الان توضیح خواهیم داد اینها همون جوهرند.
اگر انسان نباشد شجاعت در ضمن انسان وجود پیدا نمی کند. یعنی اگر انسانی نباشد شجاعت وجود خارجی نخواهد داشت. اگر دیوار کاغذ یا پارچه نباشد سفیدی در زمین ها محقق نخواهد شد. یعنی سفیدی محقق نخواهد شد. حتی باید یک جسمی، یک شیئی باشد که بشه محل و موضوع برای این اوصافی که خدمت را از دادن. این چنین ماهیات و اوصاف که برای وجود پیدا کردن در خارج نیازمند به یک جسم، شیء، موضوع هستند، اینها رو بهشون میگن ماهیات عرضی. اینها رو بهشون چی میگن؟ میگن ماهیاتی که اسمشون عرض است در برابر جوهر. اینها رو بهشون میگن اعراض. خب متقابلا مفهوم جوهر هم براتون مشخص شد. اگر عرض به معنای ماهیت فعل موضوع باشد، یعنی ماهیتی که اگر وجود پیدا بکنه در یک موضوعی وجود پیدا میکنه و نیازمند به یک موضوع هست، خود اون موضوع که ماهیات عرضی یا اعراض در او وجود پیدا کردن میشه جوهر. دیگه مثلا این جسم، این چوب، این کاغذ، این پارچه برای اینکه وجود پیدا بکند نیاز به این ندارد که مثل سفیدی سوار بر یک جسم دیگری بشه، عارض بر یک جسم دیگری بشود. نخیر، این چوب، این کاغذ و این پارچه به خودی خود در خارج موجودند. اینها در تحقق خارجی خودشان مانند سفیدی نیستند که حتما باید سوار بر یک جسم یا شیء دیگری بشوند تا ما بگیم تحقق پیدا کردند. نخیر، اینا مستقل موجود میشن، وجود استقلالی دارند. خب این چنین اشیا و اجسام یا موضوعاتی که در خارج برای تحقق پیدا کردن نیاز به این ندارند که عارض بر یک شیء دیگه شوند، اینو بهشون میگن جوهر. پس جوهر میشه ماهیتی که اگر بخواهد در خارج موجود بشود وجود لافی موضوع دارد، یعنی وجودش به گونه ایست که نه در موضوع است، یعنی در موضوع نیست. برخلاف عرض به ماهیتی گفته میشود که اگر بنا باشد در خارج وجود پیدا بکند وجود فی موضوع دارد، یعنی حتما باید یک موضوعی به نام جوهر وجود داشته باشد تا این عرض با تکیه بر اون جوهر وجود خارجی پیدا بکنه. پس خلاصه سخن این شد: ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، این میشه عرض. و ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، این میشه جوهر. ماهیتی که وجود فی موضوع دارد میشه عرض. ماهیتی که وجود فی موضوع ندارد یا به اصطلاح وجود لا فی موضوع دارد میشه جوهر. در مورد این جوهر علامه طباطبایی یک توضیحاتی هم میارن، یعنی دو مدل اینو مطرح میکنن. یه مدل اینه که بگیم در مورد جوهر، بگیم که یک وجود لا فی موضوع داریم به نام جوهر که مطلقاً عارضه بر چیزی نمی شود، مطلقاً در ضمن چیزی موجود نمی شود. مثل چی؟ مثل جوهرهای مجرد. بله؟ جوهرهای مجرد تام. حالا میتونه مجرد عقلی باشد یا مجرد مثالی باشد. مجرد عقلی به مجردی میگن که هم مجرد از ماده است و هم مجرد از صورت، یعنی نه ماده دارد و نه صورت، شکل اندازه هم نداره، صورت یعنی شکل اندازه میشه. مجرد مثالی به مجردی گفته می شود که ماده ندارد ولیکن شکل و اندازه دارد، مثل این صورت‌های ذهنی خیالی، مثل خواب‌هایی که انسان می‌بینه. اینا تجربهشون تجربه مثالی است که بعداً مفصل در مورد اینها سخن خواهیم گفت. خب جوهرهای مجرد جوهرند، مجرد از ماده اند و در وجود خودشون اساساً حال در چیز دیگر نیستند. اینجوری نیست که اینها محل داشته باشند. یا خود ماهیت سنگ رو محل ندارد. چوب که به عنوان یک ماهیت تام در نظر گرفته میشه، اینو محل ندارد. شکل دیگه جوهر اینه که ماهیت بگونه ایست که جوهره ولی در یک محلی حلول میکنه. تو اقسام پنجگانه جوهر که بعدا تفصیلا سخن خواهیم گفت، یک جوهری داریم به نام صورت و یک جوهر دیگری هست به نام ماده. در واقع جسم یک جوهر تام نیست که خودش از دو تا جوهر تشکیل شده. جسم مادی از دو جوهر، یکی ماده هست دیگری صورت. حالا اینو تفصیلا بعدم توضیح خواهیم داد، ولی برای اینکه این بس خوب جا بیفته یه توضیح اجمالی اینجا میدم که این ماده و صورت به چه معناست، بعد وارد بحث بشیم که این صورت چگونه جوهر است. ببینید، ما هر جسمی رو که تحلیل میکنیم روبروی خودمون قرار میدیم، اما از این چوب و سنگ و خاک و هرچی پارچه، این همه جسم هم دیده. میبینیم که این جسم به تحلیل عقلی دو چیز داره، دو چیز میشه درش فرض کرد. یک، دو تا جهت و دو تا حیثیت رو میشه درش فرض کرد. یک حیثیت، حیثیت قوه است، دیگری حیثیت فعلیت. هر جسمی از یک جهت بالقوه هست، از جهت دیگر بالفعل. به چه معنا؟ مثلا من این چوب رو مورد تحلیل قرار میدم به عنوان یک جسم. خب این چوب یک چیزهایی دارد، یک دارایی هایی هست، دارد یک چیزهایی دارد و یک چیزهایی ندارد، ولیکن میتواند دارا بشود. مثلا این چوب الان چوب بودن را دارد، لذا میتونیم بگیم این چوب بالفعل چوب است. دارایی رو در فلسفه میگن همون فعلیت. آنچه که الان این چوب دارد چیه؟ همین چوب بودن. لذا این جسم بالفعل چوب است، ولیکن این چوب میتواند تبدیل به خاکستر هم بشه. یعنی بالقوه این چوب خاکستر است. اگر این چوب رو داخل آتش بندازیم و بسوزه، چه فعلیتی پیدا میکند؟ فعلیت خاکستر بودن. این جسم از آن جهت که چوب است، جهت فعلیتش، اینو بهش میگن صورت. به جهت فعلیت جسم، یا که همون دارایی های جسمه، میگن فعلیت. ولیکن این چوب از آن جهت که یک فعلیتی را ندارد، بلکه میتواند اون فعلیت را دارا شود. مثلا این چوب فعلیت خاکستر بودن رو الان ندارد. اگه در آتش گذاشته بشود میسوزد و فعلیت خاکستر بودن پیدا میکنه. نسبت به فعلیت خاکستر بودن گفته میشود که این چوب بالقوه هست. اینو بهش میگن جهت قوه. این جهت قوه رو در فلسفه میگن ماده. پس ماده همون جهت تکوینی چوب یا جسم است که از اون جهت به حیثیت این جسم میتواند فعلیت‌های جدیدی را بپذیرد. صورت اون جهت فعلیت جسمه که الان اونو دارد، دیگه نسبت به اون جهت فعلیت بالقوه نیست، بالفعله. مثلا خود چوب بودن و نسبت به مثلا نسبت به خاکستر بودن این رو ندارد، میتواند دارا بشه. اینجاست که گفته میشه این جسم بالفعل چوب است، بالقوه خاکستر است. او جهت فعلیت جسم را میگن صورت. اون جهت قوه جسم را که الان ندارد و میتواند دارا بشه میگن ماده. پس ماده او جهت تکوینی جسم است که به سبب اون حیثیت تکوینی اون جسم میتواند فعلیت‌های جدید را بپذیرد. یعنی اگر در فلسفه از یک فیلسوف بپرسی چرا این چوب فعلیت خاکستر شدن را پذیرفت و تغییر فعلیت داد، از فعلیت چوب تغییر شکل داد اومد شد خاکستر، فیلسوف جواب میده، میگه چون این چوب ماده دارد. ماده یعنی اون جهت تکوینی که سبب میشود این اجسام مادی به واسطه آن فعلیت‌های جدیدی را بپذیرند. جهت پذیرش، جهت قوه هست. خب بر اساس نظر فلاسفه مشا که ظاهرن ملا صدرا هم پذیرفته است و صراحتن سخنی در نفی ماده و صورت نگفته، اینها میگن که این جسم که خودش یک جوهر است، دوباره از دو تا جوهر دیگری به نام ماده و صورت تشکیل شده. ماده همون جوهری است که قوه محض، صورت اون جوهری است که فعلیته. پس هر جسمی، هر جوهر جسمانی به نوبه خود مرکب از دو تا جوهر دیگه هست، یک ماده، دو صورت. حالا صورت رو علامه طباطبایی به عنوان یک جوهر اینجا میان مورد اشاره قرار میدن. میفرماین که این صورت، حالا بعدم بحث کنیم که یا صورت جسمی است یا صورت نوعیه، تفسیرش رو بذاریم در جای خودش که بحث گیج کننده نباشد. این صورت که خودش یک جوهر هست در یک محلی حلول میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینطوری گفته میشه، میگن ماده و صورت در تحقق خارجیشون نسبت به همدیگه جنبه علیت دارن. به زبان ساده اگر بنا باشد جسم، جوهر جسمانی در خارج موجود بشود، هم باید ماده موجود بشه هم صورت. نه ماده بدون صورت در خارج موجود میشود و نه صورت بدون ماده. خب ماده بدون صورت معنا نداره، چون گفتیم ماده جهت قوه هست، قوه محضه. چیزی که قوه محضه بدون اینکه در کنار یک فعلیتی باشد که وجود پیدا نمی‌کنه، قوه محض میشه عدم دیگه. از هر جهت بالقوه باشد و هیچ جهت فعلیت کنارش نباشه، یعنی هیچ دیگه، یعنی عدم. پس ماده‌ای که قوه محضه، برای اینکه تحقق پیدا بکنه باید در آغوش یک فعلیتی باشد، در کنار یک فعلیتی باشد. لذاست که گفته شده ماده که قوه محض است بدون صورت که همون جهت فعلیته نمیتواند تحقق خارجی پیدا کنه. متقابلا در جوهر جسمانی صورت بدون ماده هم محاله. چرا؟ حالا بعدا براهینش رو بحث خواهیم کرد. چون صورت که فعلیته، برای اینکه جسم مادی رو تشکیل بده حتما باید یک مادهی کنارش باشد، یک جهت قوهی باشه. چون ویژگی وجود مادی اینه که میتواند فعلیت‌های جدیدی را بپذیرد. یعنی یه حیثیت تکوینی در این وجود مادی هست که ما از اون حیثیت تکوینیش تعبیر می‌کنیم به ماده. اگر بیایم بگیم که جسم فقط از صورت تشکیل شده و هیچ جهت قوه یا ماده ندارد، خب چطوری پس میشه که این جسم مادی میتواند تبدیل بشه و فعلیت‌های دیگری رو بپذیره؟ چطور میشه که این چوب تبدیل به خاکستر بشه؟ نمیشه دیگه. پس این که میبینیم در اجسام مادی فعلیت‌های گوناگونی این اجسام به خودشون میگیرن، این معنیش اینه که در این اجسام تکمیناً قابلیت تحول پذیری، قابلیت پذیرش فعلیت‌های گوناگون وجود دارد. که ما از اون جنبه قابلیت تحول پذیری اون جهت قوه تبدیل ماده میکنیم. حالا براهینش بماند برای بعد. خب حالا صورت شد یک جوهری که، و اگر بنا باشد یک جوهر جسمانی دیگر رو تشکیل بده، حتما باید این صورت در کنار یک ماده ای باشد. لذاست که میگن صورت حال و ماده محل صورته. صورت حال و ماده محل صورته. حالا این صورت با وجود اینکه حاله و از این جهت شبیه عرضه، آیا بهش عرض میگن؟ خیر، بلکه بهش میگن؟ بهش میگن صورت، جوهر میگن. چرا عرض نمیگن؟ چون در تعریف عرض گفتیم اینجوری گفته میشه، قید میاد که البته الان میخوایم توضیح بدیم. عرض رو میگن ماهیت خل موضوع، ماهیتی که اگر بخواد موجود بشه در موضوعی موجود میشود که اون موضوع از این عرض بی نیازه. میگن مستقنیه، موضوع مستقنی از عرضه. مثلا این جسم به عنوان یک جوهر، سفیدی جسم به عنوان یک عرض، این سفیدی وقتی بخواد وجود خارجی پیدا کنه حتما باید در ضمن یک جسمی باشد که همون جوهر هست. یعنی عرض سفیدی در تحقق خودش نیازمند به جوهر جسم است، ولیکن جوهر جسم در تحقق خودش نیاز به عرض سفیدی ندارد. چه اینکه اگر جوهر جسم در تحقق خارجی خودش نیاز به عرض سفیدی داشته باشد، معنیش اینه که هر زمان هر جایی یک جسمی تحقق پیدا بکنه باید سفید باشد، در حالی که ما اجسام بسیاری داریم که سفید نیستن. از اینجا معلوم میشه که جوهر جسم در تحقق خودش نیاز به عرض سفیدی ندارد، چه اینکه بسیاری از اجسام هستن که سفید نیستن. لذاست که در تعریف عرض وقتی میگن وجود لافی موضوع، یه قید دیگه هم اضافه میکنن، میگن وجود فی موضوع بخشی. و در عرض وقتی میگن وجود فی موضوع، یه قید دیگه هم اضافه میکنن، میگن وجود فی موضوعی که آن موضوع بی نیاز از عرض است، مستغنی از خود عرض هست. پس یکی از قیودی که در تعریف عرض میاد اینه که اون موضوع و جوهری که عرض بناس عارض بر اون بشه، خود اون موضوع و جوهر بی نیاز از این عرض است. ولیکن آیا این تعریف عرض، این قیدی که در تعریف عرض آمده رو میتونیم به صورت نسبت بدیم؟ خیر. صورت درست مثل عرض نیاز به محلی دارد به نام ماده، ولی اون محل بی نیاز از این صورت نیست، بلکه هم ماده نیاز به صورت دارد و هم صورت نیاز به ماده دارد. لذاست که بعدا خواهیم گفت اصطلاحا در فلسفه میگن ماده و صورت نسبت به هم شریک العله هستند، برخلاف موضوع جوهری که نیاز به عرض نداره در تحقق خودش. ولیکن اگر بخواد جسم تشکیل بشه، جوهر مادی یا ماده نیاز به صورت دارد و جوهر سوری یا صورت نیاز به ماده دارد. در صورتی میتونستیم بگیم صورت عرض است که دیگه اون ماده‌ای که محل صورت است نیاز به این صورت نداشته باشه، در حالی که اون ماده‌ای که محل این صورت است نیاز به این صورت دارد. پس یکی از قیدهای تعریف عرض در مورد صورت معنا نداره، وجود نداره. لذاست که گفته شده صورتی که حال در ماده هست عرض نیست، بلکه جوهرشون تعریف عرض و رو صادق نیست. اگر بنا بود عرض باشد، باید اون ماده‌ای که محل صورته بی نیاز از این صورت می بود، در حالی که اون ماده بی نیاز از این صورت نیست و همچنان که این صورت هم بی نیاز از اون ماده نیست. لذا نسبت به همدیگه شراکت دارند. در چی؟ در تحقق جوهر جسمانی. ماده و صورت با هم ترکیب میشن و جسم پدید میاد. تفصیلش رو انشاءالله در بحث اقسام جوهر جسمانی، اقسام جوهر که یک جوهر جسمانی خواهیم گفت. خب پس خود جوهر دو مدل شد. یک جوهری که اساساً حال در چیزی نیست، محل ندارد، این میشه همون جوهر مجرد. دو، جوهری که حال در یک محل هست، محلش هم همون ماده، این میشه همون صورت. ولیکن با وجود این که صورت حال در محلی به نام ماده هست، ما صورت رو عرض حساب نمی کنیم، چه این که تعریف عرض بر صورت صادق نیست. دادم به خدمت شما عرض کردم و توضیح دادم. خب این بخش رو ترجمه بکنیم، بعد بریم مطلب بعدی ببینیم علامه چی می فرمه. الجوهر و الارض تنقسم ماهیت و انقساما اولیا الى جوهر و ارض. ماهیت در یک تقسیم اولی تقسیم میشه به جوهر و ارض. میدانید ما یک تقسیم اولی داریم و یک تقسیم ثانوی. اگر مقسم بدون واسطه به اقسامی تقسیم بشه، اینو بهش میگن تقسیم اول. ولی اگر اون مقسم تقسیم به اقسام بشه، دوباره خود اون اقسام مقسم بشوند برای اقسام دیگر، اینو بهش میگن تقسیم ثانوی. مثال بزنید. مثلا شما وجود رو تقسیم میکنید به مادی و مجرد. خیلی ساده، وجود یا مادی یا مجرد. میشه واسطه که نمیکنه، وجود از آن جهت که وجوده یا مادی یا مجرد است. اینو بهش میگن تقسیم اول. حالا اگر اومدی دوباره اینجوری گفتی وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد و وجود مجرد تقسیم میشه به مجرد عقلی و مجرد مثالی، ایشو تقسیم ثانوی. یعنی دوباره خود مجرد که از اقسام وجود بود مقسم واقع شد برای یک تقسیم دوم، اینو بهش میگن تقسیم ثانوی. در مورد جوهر از ماهیت، از آن جهت که ماهیته، ممکن الوجود از آن جهت که ممکن الوجود هست، در یک تقسیم اولی تقسیم میشه به جوهر عرض. دوباره خود جوهر تقسیم به پنج قسم میشود. خود جوهر یا جوهر مجرده یا جوهر مادی، این میشه تقسیم ثانوی. نسبت به ماهیت میشه تقسیم ثانوی. یعنی اگر شما ماهیت را تقسیم کنید به جوهر عرض، بعد دوباره خود جوهر رو به پنج قسم تقسیم کنید، در واقع ماهیت رو تقسیم، ماهیت جوهری رو تقسیم کردید به پنج قسم. تقسیم ماهیت به جوهر عرض تقسیم اولیه. تقسیم ماهیت ماهیت به جوهر عرض، دوباره تقسیم جوهر به اون پنج قسم، میشه تقسیم ثانوی برای ماهیت. درست کردی؟ اگرچه اون پنج قسم جوهری برای خود جوهر تقسیم چی محسوب میشه؟ اولی. پس اگر تقسیم واسطه نخوره، مقسم بدون واسطه به اقسامی تقسیم بشه، میشه تقسیم اولی. ولی اگر واسطه بخوره میشه تقسیم ثانوی. حالا ماهیت در یک تقسیم اولی به جوهر و عرض تقسیم میشود. فانها اما انتم، این تقسیم هم خوبه بدانید، تقسیم ماهیت به جوهر و عرض مبتنی بر حصر عقلی. چرا؟ چون ببینید حصر، تقسیم حصر عقلی شما تو منطق خوندید در جای گفته میشود که تقسیم ما تقسیم چی باشه؟ ثنایی باشد. مثلا میگیم این شی یا انسان است یا غیر انسان، یه حصر عقلیه دیگه. شما یه فلش رو بردار دستت، بگو این فلش یا انسان است یا غیر انسان، از دو حال خارج نیست دیگه. اگر مصداق انسان نباشد قطعا مصداق غیر انسان. یا مثلا این میز یا اسب است یا غیر اسب، حصر عقلیه دیگه. اگر یک تقسیمی دایر مدار نفی و اثبات باشد و دو طرف تقسیم رابطه تناقض بینشون باشه، این میشه حصر عقلی دیگه. اینجا هم داستان همینه، ماهیتی که موجود میشه یا فی موضوع موجود میشه یا لا فی موضوع. وجود ماهیت یا در موضوع است یا در موضوع نیست. حالت سوم نداریم دیگه. اگه وجود یک ماهیتی رو نسبت به موضوع بسنجی، یا وجود ماهیت در ضمن یک موضوع است یا وجود ماهیت در ضمن یک موضوع نیست. بذار تقسیم ماهیت به جوهر عرض مبتنی بر حصر عقلی و یک تقسیم تحلیلی و بدیهی است. لذاست که در ادامه خواهیم گفت فل جمله وجود جوهر عرض در خارج بدیهی است. توضیح خواهیم گفت، فعلا متن رو بخونیم چون بحث بعدیمون اینه. فانها اما ان تکون، ماهیت در یک تقسیم اولی به جوهر عرض تقسیم میشه، زیرا این ماهیت اما ان تکون به حیث و اذا وجدت فل خارج وجدت لا فی موضوع مستغن عنها فی وجوده. این ماهیت یا بگونه است که اگر در خارج موجود بشود لا فی موضوع موجود میشود. اون هم چه نوع موضوعی؟ موضوعی که بی نیاز از اون ماهیت است در وجودش، موضوعی که از اون ماهیت در وجود خودش بی نیاز است. این قید مستقنن انها فی وجوده قید احترازی برای موضوع هست، در واقع قید توضیحی است، داره توضیح میده، قید احترازی نیست، داره توضیح میده موضوعی که جوهر باشه در وجود خودش بی نیاز از اون ماهیتی است که عارض شده. مثلا سفیدی که عارض بر جوهر جسم میشود، این جسم در تحقق خودش ماهیت جسم در تحقق خودش نیاز به سفیدی نداره. چه این که اگر ماهیت در تحققش نیاز به سفیدی داشت ماهیت جسم، در این صورت همه اجسام باید سفید میبودن، در حالی که اینگونه نیست. لذاست که گفته میشه این موضوع که همون جوهر هست در وجود خودش بی نیاز از اون ماهیتی است که عرض باشد. حالا این جوهر چند حالت داره؟ دو حالت داره، توضیح دادم خدمت شما. سوا اون وجدت لافی موضوع هستن. حالت نخست اینه که این ماهیت جوهری اساساً لافی موضوع موجود میشود، یعنی اصلا موضوعی ندارد، سالبه به انتفاع موضوع، اصلا موضوعی نیست که الان بخواهیم نسبت به اون موضوع بسنجیم. مانند جواهر عقلی، یعنی جوهر مجرد عقلانی، القائمت به نفس ها، که قوامشون به نفس خودشونه، تو اینا جوهرن. میدانید که جوهر وجود لنفسه داره، اینجا به نفسه همون لنفسه است که پیش از این در بحث وجود رابطه مستقل خدمت شما عرض کردیم. جوهر مجرد عقلی وجود مستقل داره، لذا میگن قائم به نفسه، مثل عرض نیست که قوامش به جوهر باشد، قوامش به خودشه، به نفسشه. یا حتی مجردات مثالی فرق نمی کنه، هر مجردی این گونه هست. پس قسم اول جوهر اینه که اصلا موضوعی وجود ندارد که اون جوهر بخواد نسبت به او سنجیده بشه، مثل جوهرهای مجرد. حالا مجرد هم میگیم، علامه مجردات عقلی رو گفتن، شما میتونید مجردات مثالی رو هم اضافه کنید. حالت دوم جوهر یا قسم دوم اینه که وجدت فی موضوع لا یستغنی عنها فی وجوده، جوهر در موضوعی موجود میشود که اون موضوع در وجود خودش از اون ماهیت بی نیاز نیست. منظورشون چیه این عبارت؟ همون صورت و ماده. صورت یک جوهره، این صورت در موضوعی موجود شده که همان ماده هست. محل صورت چیه؟ ماده است. ولیکن خود اون موضوع که ماده باشد در وجودش بی نیاز از اون ماهیت صورت نیست. یعنی صورت اگر بخواد موجود بشه حتما باید حل بر یک ماده باشه، صورت بدون ماده ما نداریم در عالم طبیعت. این صورت حتما باید حل در یک ماده باشد، منتها این ماده خودش بی نیاز از اون صورت نیست. برخلاف اون مورد مثلا مثال سفیدی و جسم، شما وقتی سفیدی رو که عرض نسبت به جسم در نظر میگیرید، جسم موضوع سفیدیه، ولی این جسمی که موضوع سفیدیه در وجود خودش بی نیاز از اون سفیدی، ولی این در مورد ماده و صورت صرف نمی کنه. صورت با وجود اینکه جوهر است نیاز به محلی دارد به نام ماده، ولیکن این محلی که همون ماده باشد در وجود خودش بی نیاز از اون صورتی که حال دروز نیست. متقابلاً ماده و صورت نیاز به هم دارند تا ماهیتی به نام جسم و جوهری به نام جسم را تشکیل دهند. کسوبر العنصریت المنطبعت فی المادته المتقومت بها، مثالش رو توضیح دادیم، مانند صورتهای عنصری که انطباع در ماده پیدا می کنند و تقومشون به واسطه ماده هست، یعنی ماده مقوم است به یک معنا، همانگونه که صورت هم مقوم ماده است. این تقوم ماده از طرف صورت و تقوم صورت از طرف چیه؟ ماده است. المتقومت بها یعنی اون ماده‌ای که تقوم پیدا می‌کند به واسطه او صورت. یعنی چرا میگه ماده متقوم به واسطه صورت و صورت مقوم ماده؟ علتش این که ماده قوه محض، چیزی که قوه محض باشد بدون فعلیتی که همان صورت است وجود پیدا نمی‌کنه. لذاست که چون ماده قوه محض و قوام قوه محض به فعلیته، لذا قوام ماده هم به چی خواهد بود؟ به صورت. دقت داشته باشین که معمولا اصطلاح تقوم رو برای ماده به کار میگیرن، همانگونه که اصطلاح تقویم یا مقوم را برای صورت به کار میگیرن. یه توضیح مختصر بدم چون این تقویم و تقوم در فلسفه زیاد به کار میره. شما در ادبیات خوانده اید که باب تفعل متابعه باب تفعیله، درسته؟ یعنی چی متابعه؟ مثلا مثال ساده میزنم، متابعه یعنی اثرپذیر. مثال سادهش چیه؟ میگی تعلیم و تعلم. تعلیم میشه باب تفعیل، تعلم میشه باب تفعل. معلم مقوم است، یعنی علم را قوام علم به واسطه اوست، باید معلمی باشد تا متعلم یا شاگرد اون علم را بپذیرد، درسته؟ یعنی معلم میشه مقوم، تعلیم میدهد، متعلم یا شاگرد میشه کسی که تعلیم را میپذیرد. متابع یعنی اثرپذیر. تقویم و تقوم هم همینه، مثل تعلیم و تعلمه. در تقویم باید یک مقومی باشد، یک علتی باشد که قوام ایجاد بکنه، و یه متقومی باید باشد که اون قوام را بپذیرد. حالا در رابطه ماده و صورت کدام صلاحیت داره که مقوم باشد و کدام متقوم؟ قطعا باید بگید که اونی که فعلیت داره یعنی صورت مقوم است، اونی که قوه محض یعنی ماده متقومه. همیشه فعلیت قوام بخش قوه است، نه اینکه قوه قوام بخش فعلیت باشد. پس از طرف صورت میگیم مقوم، صورت مقوم ماده است، و از طرف ماده میگیم ماده متقوم به واسطه صورت است. یعنی ماده قوام خودش را از صورت میپذیرد، از اون فعلیت میپذیرد. دقت کردیم؟ پس اصطلاح مقوم رو به ماده نمیتونیم نسبت بدیم، اگرچه ماده یک جنبه علیت نسبت به صورت دارد، ولیکن این علیت ماده نسبت به صورت مثل علیت صورت نسبت به ماده نیست. ماده قوه محض، وجود مستقل منهای صورت و فعلیت ندارد تا بخواد مقوم یک فعلیتی باشد. جدای از این که مقوم همیشه علت، باید علت قوی تر از معلول باشد. ماده قوه محض، چطور میخواد جنبه علیت داشته باشد نسبت به صورتی که فعلیت است؟ قوه که نمیتونه علت فعلیت باشد. لذاست که در فلسفه پس از این هم خواهیم خواند که گفته میشود صورت مقوم است، ماده متقوم به واسطه صورت. این صور عنصری هم که گفتن منظور همون صورت‌های جسمیه و نوعیه هست که بعداً به تفصیل خواهیم گفت. چرا این صورت‌های جسمانی رو میگن صور عنصریه؟ اینم بد نیست بدانید که قبلاً فکر کنم توضیح دادم. از در طبیعیات قدیم در فلسفه جسم رو به دو قسم تقسیم می‌کردن. می‌گفتن ما یک اجسام عنصری داریم، یک اجسام فلکی. سلحن اجسام اسیری هم میگفتن به اجسام فلکی. اینها بر این باور بودن که اجسام فلکی جسمشون لطیفه، ولیکن اجسام عنصری جسمشون جسم چیه؟ کثیفه. حالا امروز این چون فلکیات بطلمیوسی باطل شده دیگه این تقسیم بندی ها هم کناری رفت، چون میدونی جسم همش جسم عنصری. حالا چرا این اجسام عالم طبیعت رو میگفتن جسم عنصری؟ دلیلش این بود که اینا بر این باور بودن که اجسام عالم طبیعت، اینایی که دور و بر ما هست، از ترکیب عناصر اربعی بسیطه حاصل شدن. اون عناصر اربعی که بسیطن چیان؟ آب و خاک و آتش و هوا. همه این اجسامی که دور بر ما هستن از ترکیب این چهار تا عنصر حاصل شدن. لذا چون این اجسام پیرامون ما از ترکیب او چهار تا عنصر حاصل شده ان، به این اجسام میگن اجسام عنصری. به صورت‌های این اجسام میگن صور عنصری. صورت‌ها یعنی اون جهت فعلیت این اجسام میشه چی؟ صور عنصری. این صور عنصری همیشه انطباعی در ماده دارن. چرا؟ چون گفتیم صورت حال در محلی به نام ماده، ماده محل صورت است. اگه ماده نباشه صورت به تنهایی جسم مادی رو تشکیل نمیده. تفصیلش در ادامه انشاءالله فردا میاد. خب و اما این تقسیم جوهر تمام شد. جوهر ماهیتی بود که اگر در خارج موجود میشد وجودش لافی موضوعه. اونم چه موضوعی؟ وجود لافی موضوع، موضوعی که خود اون موضوع بی نیاز از اون عرض هست در وجود خودش. که گفتیم دو قسم دارد این جوهر، دو مدل میشه تصور کرد، جواهر مجرد و جواهر مادی که همون صورتهای جسمانی باشد. حالا مورد دوم که میشه عرض، و اما ان تکون به حیث و اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغنن انها، یا اون ماهیت بگونه ایست که اگر در خارج موجود بشود در موضوعی که بی نیاز از اون ماهیت است موجود خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی عرض دیگه سفیدی اگر بخواد در خارج موجود بشه در ضمن جسمی موجود میشه که خود اون جسم بی نیاز از اون سفیدی است. یعنی اگر سفیدی هم نباشه جسم میتونه وجود پیدا بکنه ماهیت جسم. ولیکن برعکس صحیح نیست، اگر ماهیت جسم در خارج نباشد او سفیدی نمیتواند وجود پیدا بکنه. حالا مثال اعراض مثل چی؟ که توضیح دادیم براتون، مانند ماهیت قرب نزدیکی، بعد دوری میان اجسام، دوری و نزدیکی میان اجسام عرض، اینا میگه اعراض نسبی هم حالا بعدم بحث میکنیم. و کل قیام و القعود، ایستادن و نشستن، اینا اعراض هم. خب قیام وقتی معنا دارد که یک چیزی، یک انسانی باشد که ایستاده است. قعود نشستن وقتی معنا داره که انسانی، حیوانی باید باشه که بنشینه تا قعود و قیام وجود پیدا بکنه. ول استقبال و استدبار، رو آوردن، پشت کردن در مورد انسان، اینها همه مفاهیم چی هست؟ عرضی هست. اینها وجود مستقل از جوهر ندارن، حتما باید یک موضوعی مثل انسان باشه تا این ماهیات این چنینی تحقق پیدا بکنه. خب در ادامه علامه طباطبایی یک نکته مهمی رو مطرح میکنن که اول توضیح میدیم بعد وارد متن میشیم. ایشون میفرماین که وجود این دو قسم فی الجمله بدیهی، یعنی وجود جوهر و عرض در خارج فی الجمله بدیهی است. یعنی چی این فی الجمله؟ این درسته که اقسام جوهر و اقسام اعراض، اقسام نهگانه اعراض و اقسام پنجگانه جوهر، اینها خیلی هاشون نیاز به دلیل و برهان دارن تا اثبات بشن. مثلا شما تو جوهرهای مجرد خواهیم که نفس و عقل، نفس انسان، عقل مجرد، عقل میشه اون ملائکه دیگه در لسان شر، این ملائکه که در فلسفهشون تعبیر عقل میکنن، و نفس انسانی، اینها همینطوری که بدیهی نیست وجودشون، ما دلایل و گوناگون فلسفی اقامه کرده ایم یا اقامه شده فلاسف اقامه کردن بر اثبات وجود نفس، وجود عقل و ویژگی های اینها، تجرد نفس و تجرد عقل. اقسام جوهر و عرض ضروری و بدیهی نیستن، ضروری به معنای بدیهی. ولیکن این که در خارج بالاخره یک وجودهایی داریم که یا جوهرن یا عرض، این تقسیم وجودهای ممکن به جوهر و عرض بدیهی است. چطور؟ علامه می فرماین اگر کسی بیاد وجود جوهر رو انکار کنه باید به جوهر بودن اعراض اعتراف بکند. چرا؟ شما فرض بگیرید مانند برخی از فلاسفه غرب ما بگیم مثلا چیزی به نام جوهر نداریم. برخی از این آقایان میگن که چون حس ظاهری ما فقط اعراض را میبیند لذا ما جوهری در خارج نداریم. اینا چون میگن جوهر رو حس ظاهری ما که درد نمی کنه. مثلا مثال، من الان میخوام دست به چی بزنم؟ به این میز بزنم. خب این میز صافه، این صاف بودن عرض، سفته، سفت بودن عرض، عرض خواهیم خواهیم کیفن. اندازش 1 متره، کمیت عرضه، وزنش انقدر است که عرضه. این میز یه نسبتی به مکان دارد، مقوله عین خواهیم خواند. این میز یه نسبتی به زمان، اینا رو ما درک میکنیم. هر چی داریم درک میکنیم با حواسمان، همه اینها داخل در اعراضن. لذا معروفه که ما حس جوهرشناس نداریم، حس ظاهری ما جوهر رو نمیتونه ببینیم. این با تحلیل عقلی فلسفی است که ما جوهر رو اثبات میکنیم. این فلاسفه غرب گفتن که بعضیاشون که چون حس ما فقط اعراض رو درک میکنه، از اینجا میفهمیم که اصلا چیزی به نام جوهر وجود ندارد. اگه کسی جوهر رو انکار بکنه معنیش چیه؟ دقت کنید، معنیش اینه که خب همین اعراض رو چی حساب کرده؟ جوهر. چرا؟ چون از این آقا میپرسیم، میگیم شما اعراض رو قبول داریم؟ میگه بله. بعد میگیم عرض رو تعریف کن ببینیم، عرض تعریفش در فلسفه چیه؟ خب میگه که عرض یعنی وجود فی موضوع، ماهیتی که اگر بخواد وجود پیدا بکنه فی موضوع موجود میشه. خب برادر من، شما تو همین تعریف عرض جوهر رو هم پذیرفتید دیگه. شما دارید میگید وجود چی؟ فی موضوع. پس یک موضوعی هست که این عرض در اون موضوع موجود شده دیگه. شرک نمیخوایم بگیم. شما این اعراض رو که میگیم میپذیرم، میگیم خب این اعراض رو که میپذیری یعنی چی؟ یعنی وجود فی موضوع. پس در ضمن این پذیرش وجود اعراض، یک موضوعی را شما پذیرفته ای که همون جوهر باشه. یا به تعبیر دیگر این بیان علامه رو به گونه دیگه توضیح میدیم. چطور شما اعراض رو میپذیرید، جوهر رو انکار میکنید؟ خب عرض تعریفش چیه؟ وجود فی موضوع. اگر شما وجود فی موضوع رو بپذیری با این تعریف که خدمت شما عرض کردیم، پس در ضمن بشه که موضوعی رو پذیرفتی که همون جوهر. اگر این تعریف رو قبول نکنی، بگه ما این تعریف رو نمیپذیریم، خب اگه وجود فی موضوع ندانی این اعراض را، این سفیدی و سفتی و نرمی و زبری و اینها رو وجود فی موضوع ندانی، بگه آقا اصلا این تعریف غلطه. و اگه وجود فی موضوع نباشد، باید بپذیری که وجود لا فی موضوع دیگه اینا. چون بالاخره حسر عقلی عزیز نمیتونی فرار کنی که یا این تعریف رو میپذیری یا نمیپذیری. اگه تعریف عرض رو بپذیری، تعریف عرض یعنی وجود فی موضوع، پس در دل تعریف یک موضوعی را پذیرفته ای که این عرض عارض بر اون موضوع شده، اون موضوع همون جوهر، ما جوهر به همین میگیم. یا نه، این تعریف عرض رو نمیپذیری، میگه آقا این وجود فی موضوع چرت و پرت، اصلا غلطه. خب اگر این وجودهای اعراض رو وجود فی موضوع ندانی، پس عقلیه، نقیزش رو باید بپذیری، پس اینا رو وجود لا فی موضوع باید به حساب بیاری. خب اگر وجود فی موضوع نباشد، قطعا میشه وجود لا فی موضوع دیگه. این شی یا مصداق انسانه، یا اگه میگی مصداق انسان نیست، قطعا مصداق لا انسان که هست. پس این وجود فی موضوع که تعریف را از اگر نپذیری، قطعا وجود چی رو پذیرفته ای؟ لا فی موضوع. خب وجود لا فی موضوع همون جوهره، بازم جوهر رو پذیرفته ای. لذاست که الله میفرماید فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض. یعنی برعکس این سخن. این یه طرف بود. حالا این عبارت رو به گونه دیگه دقت کنید. حالا اگر کسی اومد گفت که جوهر غلط است، ما جوهر نداریم، یعنی چی؟ یعنی ما وجود لافی موضوع نداریم. طبق این دو توضیحی که خدمت شما عرض کردم، باید اعراض رو چی حساب بکنه؟ جوهر. چطور؟ چون وقتی میگه لافی موضوع نداریم، این فی موضوع که میگه وجود اعراض فی موضوعه، این اعراض رو باید مستقل حساب بکنه. اینم یه تفسیر. تفسیر دیگر عبارت اینه که میگه شما لافی موضوع رو که وجود جوهر باشه نمیپذیری، یعنی وجود مستقل جوهری رو قبول نداری، اعراض رو که قبول داری. خب اگه وجود اعراض رو بپذیری و جوهر رو انکار کنی، خود این اعراض میشن مستقل دیگه، چون شما داری میگی جوهر رو من قبول ندارم. یعنی میخوای بگی که این وجودهایی که ما داریم در خارج میبینیم، اینا تکیه به وجود دیگری به نام جوهر نکردن، وجود جوهر رو قبول نداری. و اگر تکیه به وجود جوهر نکردند، یعنی مستقلن دیگه، و مستقل که باشن اعراض میشن جوهر. دقت کرده عبارت رو؟ فمن انکر وجود الجوهر لزمه جوهریت الاعراض. اگر کسی وجود جوهر رو انکار کنه، یعنی وجود مستقل را انکار کنه، لازمش اینه که وجود اعراض رو در خارج چی بداند؟ مستقل بداند. خب یعنی جوهر بودن اعراض. درست کردی؟ یعنی اگه وجود جوهر رو انکار کنی، ناخودآگاه سرازی در میاری که همینایی که شما میگید عرض، ما میگیم بهش عرض، اینا میشن جوهر. چرا؟ چون وجود مستقل قبول نکردی که اعراض به او تکیه کنن. یعنی اعراض تکیگاهشان وجود مستقل نیست، پس خود اعراض میشن مستقل. فقال به وجوده من حیث لا یشعر، پس از اونجا که نمیفهمه قائل به وجود جوهر شده است. حالا تو دو پاراگراف بعدی اقسام اجمالی اعراض رو ذکر میکنن، یه توضیحی میدن، بعد این بحث رو تمام میکنیم. فصل دوم بماند برای جلسه بعد. خب شما مستصر هستید که اعراض اشاره کردیم 9 تا هستن. اینا اولا اجناس عالی هستند، این رو هم توضیح دادیم، یعنی بالاتر از اینها جنس دیگری نیست. نکته دیگه اینه که مفهوم عرض، عرض عام برای این اجناس هست و بالاتر از اینها جنس دیگری نیست. یعنی چی عرض عام؟ ممکنه کسی اشکال بکنه بگه که شما که میایید میگید جوهر به 5 نوع تقسیم میشود و جوهر رو جنس حساب میکنید، میگید جوهر جنسی است که 5 نوع دارد، 2 نوع مجرد، 3 نوع مادی. اون 2 نوع مجرد چیه؟ یکی نفس، دوم عقل. 3 نوع مادی چی هست؟ جسم، ماده و صورت، میشن 5 که بعدا تفصیلا توضیح خواهیم. خب جوهر رو جنس میگیرید برای این 5 تا و این 5 تا میشن انواع جوهر. خب همین حرف رو در مورد عرض چرا نمیگید؟ در مورد عرض میتونید بگید این حرف رو؟ عرض رو هم چی بگیرید؟ جنس بگیرید. علامه میفرمایند که اگر در واقع توضیح از بیرون بنده میده، اگر ما عرض رو جنس بگیریم برای 9 تا، اون وقت مثل جوهر باید عرض رو هم یکی حساب بکنیم. یعنی باید بگیم مقولات دو تا، 1 جوهر، 2 عرض. در حالی که عرض رو فلاسفه جنس برای اون 9 تا نگرفتن. چرا؟ چون تک تک اون 9 مورد مثل کم و کیف و 7 تا اعراض نسبی که الان اشاره خواهیم کرد، بعدا تفصیلا سخن خواهیم گفت، دو تا کم، یکی کم، یکی کیف، 7 تا عرض نسبی میشن 9. اینها جنس عالی ان، بالاتر از اینها جنس مشترکی وجود ندارد که اینا بشن انواعش. لذا خود مفهوم عرض یک مفهوم جنسی نخواهد بود. عرض جنس 9 تا نیست، چون این 9 تا جنس عالی اند، بالاتر از اینا جنسی نیست. پس این عرض که مقسم این 9 تاست چیه؟ این مفهوم عرض، عرض عامه. عرض عامه یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم عارضی است که شامل همه مقولات 9 گانه عرضی میشود. این عبارت عرض عام بودن مفهوم عرض یکم نیاز به توضیح داره. دقت دارید که ما یک مفهوم ماهوی داریم بهش میگیم معقول اولی، یه مفاهیم اعتباری داریم بهش میگیم معقول ثانوی. خود جوهر رو فلاسفه معقول اولی به حساب آوردن، گفتن جوهر یک مفهوم ماهویه و از معقولات اولاست. معقولات اولا اون مفاهیم کلی گفته میشه که مستقیما از خارج گرفته میشه، یعنی اون مفهوم یا همون ماهیاتی که از وجودهای خارجی انتظام میشه، مثل انسان، اسب، زمین، چوب، پارچه، سنگ، خاک، اینا مفاهیم ماهوی هستند. مفاهیم ماهوی یا مفاهیم حقیقی اسم دیگری دارن، بهشون میگن معقولات اولا یا معقول اولی. این معقولات اولا همون مفاهیم ماهوی هستن که ذهن ما بدون تحلیل مستقیما از خارج میگیره. در کنار اینا ما یه معقول ثانی داریم که مفاهیم حقیقی نیستن، مستقیم از خارج گرفته نشدن، بلکه مفاهیم اعتباری هستن. همه اصطلاحات فلسفی مثل وحدت، کسرت، تقدم، تأخر، علت، معلول، امکان، وجوب، امتناع، اینا معقول ثانی هستن. اینا معقول ثانی فلسفی هستن. اصطلاحات منطقی مثل جنس، فصل، عرض، ذاتی، همه این اصطلاحات شما تو منطق خوندید، اینا رو بگنشون میگن معقول ثانی منطقی. همون اصطلاحات منطق و همین اصطلاحات فلسفه هر دو مفاهیم اعتباری هم، این مفاهیم اعتباری مستقیم از خارج گرفته نمیشن. شما مستقیم علت رو نمیتونی در خارج نشون بدی. اونی که نشون بدی آتشه. شما از نحوه تاثیرگذاری آتش روی مثلا چوب که میاد میسوزاند میبینی که آتش مؤثر است، چوب متأثره، رابطه این دو هم تاثیرگذاری است. از این مؤثر بودن آتش مفهوم علت رو انتظار میکنی، از اون تاثیرپذیری و متأثر بودن چوب مفهوم معلول بودن رو انتظار میکنی. این علیت یک مفهوم اعتباری است که از تحلیل مفهوم حقیقی آتش یا معقول اولی آتش به دست آمده، که البته بعدا مفصل اینها رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. جوهر رو معقول اولی حساب میکنن ولی عرض رو معقول ثانوی حساب میکنن. به اصطلاح میگن که عرض یک مفهوم اعتباری است که از نحوه وجود او اعراض نهگانه انتظار میشه. درک میکنم مثل علت که از نحوه وجود آتش انتظار میشه. آتش نحوه وجودش اینه که مؤثر است در سوزاندن. ما از این مؤثریت آتش در سوزاندن چه مفهومی رو اعتبار میکنیم؟ علت را. اینو میگن معقول ثانوی. عرض هم همینطور. ما از نحوه وجود کمیت، کیفیت و حتی اعراض نسبی چی انتظار میکنیم؟ مفهوم عرض رو. مثلا میبینیم که این کمیت و اندازه مثلا یه متر بدون موضوع و جسم تحقق نداره. حتما باید یک چوبی، یک پارچه‌ای باشد تا ما بتونیم بگیم یک متر است یا یک متر در خارش تحقق پیدا کرد. کمیت یا اندازه بدون جسم معنا نداره. لذاست که گفته میشه این کمیت یه مفهومی است که از یعنی عرض که ما بعد از مفهوم کمیت چی انتظار میکنیم؟ عرض رو. میگیم این عرض، عرض بودن کمیت یا عرض بودن اندازه، از نحوه وجود اندازه و کمیت انتظار شد. تحلیل کردیم، دیدیم این اندازه یک متر نحوه وجودش به گونه ایست که اگر بخواد در خارج موجود بشه باید در ضمن یک جسم موجود شود. لذا یه مفهوم اعتباری به نام عرض رو نسبت دادیم به این اندازه مثلا یک متر یا به این کم میگن. لذاست که گفته میشه مفهوم عرض، عرض عامه. به تعبیر ساده تر این مفهوم عرض ذاتی مصادیق خودش نیست، نه جنسش نه فصلش. عرض وقتی مثلا میگی کمیت عرض است، کیفیت عرض است، این عرض رو وقتی حمل میکنی بر کم و کیف، این محمول عرض نه جنس کمیت نه فصل کمیت، چون کمیت و کیفیت اینها جنس عالی هست. لذاست که اینو اومدن گفتن که مفهوم عرض که حمله بر کم و کیف و دیگر اعراض نسبی میشه، این مفهوم عرض اصطلاحا خودش یک عرض عامه. عرض عامه به این معنا یعنی محمولی است که عارض می شود بر عموم اعراض نهگانه. عرض عام یعنی این، یعنی فقط مال کمیت نیست، هم کمیت رو شامل میشه، هم کیفیت رو و هم هفت عرض نسبی را که عین و متا و انگفل و انگنفل الان خواهیم گفت. دقت کردیم؟ پس عرض عام که میگن به مفهوم عرض، میخوان بگن که اولا این محمول عرض یا مفهوم عرض که حمل بر اعراض نهگانه میشه جنس و فصل اونها نیست، چون اونا جنس عالی هن. ثانیا این مفهوم عرض عامه، یعنی بر همه اون اعراض نهگانه حمل میشود. پس عرض عام بودن، عرض بودن یعنی محمول واقع میشود، عارض میشه بر همون اعراض نهگانه، کم و کیف و هفت عرض نسبی. عام است چون بر همه اینها به نحو یکسان هم می شود و جنس و فصل هیچ یک از اینها نیست. پس عرض عام بودن رو دقت داشته باشیم که اشتباه نشه. و مفهوم عرض، عرض عامه، یعنی مفهومی است که از نحوه وجود اعراض انتظار شده و وقتی حمله بر اعراض می شود بر همه اعراض هم می شود. عرض یعنی ذاتی اینها نیست، جنس و فصل ایناست. عامه یعنی بر همه اعراض نهگانه هم می شود. لا جنسون فوقها، جنسی بالاتر از این عرض نیست یا مفاهیم عرض مقوله. کما ان المفهوم من الماهیت عرض عام به جمیع المقولاتش، همانگونه که خود مفهوم ماهیت هم همچنین یک مقوله ثانویه. ماهیت یه مفهوم اعتباری است. شما میگید جوهر ماهیت است، عرض ماهیت. نه مقوله عرضی رو میگید ماهیت با جوهر، میگه جوهر ماهیت است، عرض ماهیت است. و این مفهوم ماهیت که بر جوهر و عرض حمل می شود، این هم عرض عامه، چون معقول ثانوی فلسفیه. اینه ماهیت جنس و فصل جوهر عرض که نیست، چون جوهر و عرض جنس عالی هن. و بالاتر از اینا جنسی نیست که ماهیت بخواد جنس اینا باشه مثلا. پس ماهیت چیه؟ ماهیت یک مفهوم اعتباری است که از نحوه وجود جوهر و عرض انتزاع شده است. مفهوم اعتباری یعنی معقول ثانوی است که ذهن ما از تحلیل معقولات اولی به دست آورده، درست مثل اون علیتی که از تحلیل معقول اولی آتش انتزاع کرده بود. بلیس به جنس لها، ماهیت جنس برای جوهر و عرض نیست، مفهوم اعتباری و معقول ثانی فلسفی است. حالا پاراگراف آخر علامه طباطبایی اشاره اجمالی میکنند به مقولات نهرانی عرضی که بعدن انشاءالله تک تک اینها رو تفصیلا توضیح خواهیم داد. مقولات نهرانی عرضی هیه الکم و الکیف و العین و متا و از جده اضافه انیفل و این الفعه. این نهتا هست کم، کیف، اینا میشن غیر اعراض نسبی این دوتا، کمیت و کیفیت، عین و متا و وضع و جده و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل، اینا میشن هفت عرض نسبی، مجموعا میشن نقطه. هازا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات و مستندهم فیه الاستقرار که خدمتتون عرض کردم. این همونیست که فلاسفه مشاء از تعداد مقولات گفتن و مستند این مشاؤون چیه؟ استقراس. اینا مبتنی بر حصر عقلی نیست و ممکنه یک کسی بعدن بگرده این نقطه اعراض را مثلا بکنه 10 تا 11 تا 12 تا، ولی خب تا کنون کسی این کار رو انجام نداده است. چون تک تک این اعراض نهگانه رو در ادامه در فصل‌های بعدی مفصل توضیح خواهیم داد، دیگه بنده اینجا تعریف اینا رو نمیگم که خیلی خسته کننده نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.